به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. سرانجام تاریخ آغاز مذاکرات بین افغانان مشخص شد. این مذاکرات فردا شنبه در قطر آغاز می شود و در مراسم افتتاحیه آن عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز اشتراک خواهند کرد. همین در صدر گزارش‌های ما در این یک ساعت جای دارد. امروز جمعه 11 ماه سپتامبر 19مین سال روز حملات هراس افغانانه به امریکا است، حملاتی که پای امریکا و ناتو را به افغانستان کشاند. حضور امریکا در نزدیک 9 سال اخیر در افغانستان چی پیامدهای برای این کشور داشته؟ در این باره هم گزارش داریم. برنامه های زن و زندگی و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نخست خبرها. قرار است در کنار مقام‌های افغان وزیر خارجه آمریکا نیز در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان در قطر اشتراک کند. بیش از 10 تن در پیوند به تجاوز جنسی بر یک زن در پاکستان بازداشت شدند و از آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت پایتخت لبنان گزارش شده. تفصیل خبرها. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان در قطر اشتراک کند. مورگان اورتاگ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه مختصر از شرکت آقای پامپیو در این مراسم دیشب خبر داد. وزارت خارجه آمریکا در عین حال از اشتراک حکومت افغانستان و طالبان در مذاکرات بین افغانها استقبال کرده. این وزارت در بیانیه جداگانه ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات به جنگ افغانستان پایان دهد. در بیانیه از تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده که برای پیروزی این پروسه گام‌های عملی برداشته و از خود خویشتنداری و انعطاف نشان دهند. حکومت افغانستان و طالبان دیشب تایید کردند که مذاکرات بین افغانها فردا شنبه 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر آغاز خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا گفته که این فرصت باید از دست نرود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت داخلی افغانستان میگوید 3 تن را در پیوند به ترور محمد حسن هوتک مشاور رئیس جمهور کشور بازداشت کرده. این وزارت در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت پلیس مبارزه با جرایم جنایی در جریان عملیات هدفمند این افراد را در ناحیه پنجم شهر کابل دستگیر کرد. هوتک مشاور رئیس جمهور در امور مردمی و عضو پیشین مشران و جرگه در نوی ماه سنبله در کابل کشته شد. در ادامه رقابت‌های لیگ اشبگیزه کرکت در کابل امروز جمعه 2 بازی دیگر برگزار می‌شود. بند امیر شاماران در برابر اسپینغر زمریان و بوست ساتون که در مقابل مسعینک اتلان وارد میدان می‌شود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی شام دیروز گفت از آغاز لیگ اشبگیزه به این طرف 8 مسابقه انجام شده.
تا حال در هر مسابقه بازیکنان نتایج خیلی خوب خود را انجام داده و تیم ها کوشش کردند که پیروزی را به دست بیاورد. همه روزه دو بازی انجام می شود و ما می بینیم که بازیکنان جوان و سیگر نیست در این مسابقات نتیجه خیلی خوب دارد.
به گفته هوتک رقابت های اشبگیزه تا چهارشنبه هفته آینده دوام می کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های پاکستان از دستگیری 12 تن در پیوند به قضیه تجاوز جنسی بر یک زن در آن کشور خبر دادند. بر اساس گزارش ها دو مرد مسلح ناوقت شب چهارشنبه بر این زن در مقابل چشمان کودکانش در شهرهای نزدیک شهر لاهور تجاوز کردند. موتر این زن در این شهرها از حرکت باز مانده بود. پلیس گفت مردان مسلح پول و زیورات این زن را نیز دزدیدند. از آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت پایتخت لبنان گزارش شده. این آتش سوزی به روز پنجشنبه رخ داد و علت آن هنوز روشن نشده. برای خاموش کردن آتش از هلیکوپتر نیز استفاده شده. درباره تلفات احتمالی رویداد هنوز چیزی گفتن نشده است. یک ماه پیش در انفجار در بندر بیروت نزدیک 200 تن کشته و هزاران تن زخمی شدند. و شرکت بزرگ امریکایی مایکروسافت میگوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین افراد و سازمانهای مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. همزمان با این اعلام به روز پنجشنبه شرکت مشاوره کمپاین بایدن گفت که مایکروسافت برایش گفته که از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته. هکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات امریکا در سال 2016 مداخله کرده بودند. شرکت مایکروسافت گفته به نظر می رسد که این اقدامات بخشی از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن کمپاین های سیاسی امریکا و گروه های مربوط به آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور باشد. این انتخابات در سوم ماه نوامبر امسال برگزار می شود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش رسانه ها را در این باره رد کرد. نو شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگویم. در ادامه این برنامه مذاکرات بین افغانان فردا شنبه در قطر آغاز می شود.
انشاءالله پیش میریم و قدم به قدم به طرف آغاز مذاکرات صلح قدم میگیریم و میریم و افغانستان شاهد صلح انشاءالله میشه.
امروز 11 سپتامبر 19 سال روز حملات هراس افغانانه به امریکا است. حمله هایی که پای امریکا و ناتو را به افغانستان کشند.
آمدن امریکایی ها و بلاخت فاصیل دیگه پسر روند رشد ما داشت. ما دقیقا با مقدار بسیار زیاد پول مواجه شدیم و این یک فرهنگ فساد است در افغانستان. این تقریبا نهادی نزا.
مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان هم مرور میکنیم. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. سرانجام تاریخ آغاز مذاکرات بین افغانان مشخص شد. این مذاکرات فردا شنبه در قطر آغاز می شود. در مراسم افتتاحیه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و شماری از مقام های دیگر این کشور اشتراک خواهند کرد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید که به مایک پامپیو وزیر خارجه آن کشور گفته که در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان در قطر اشتراک کند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر و شورای عالی مصالحه ملی تایید کردند که مذاکرات بین افغانها میان همه طرفهای دخیل جنگ افغانستان فردا شنبه 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شام دیروز پنجشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت او با مایک پامپیو وزیر خارجه وظیفه داده که راهی قطر شود و در گفتگوهای بین افغانها شرکت کند. وزارت خارجه قطر شام دیروز پنجشنبه در خبرنامه اعلام کرد که دوحه به تاریخ 12 ماه سپتامبر میزبان گفتگوهای صلح میان افغانها خواهد بود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت امروز راهی شهر دوحه خواهد شد. بر اساس خبرنامه هرگ، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه، عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیس جمهور اشرف غنی برای صلح و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح در مراسم افتتاح گفتگو بین افغانها اشتراک خواهند کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک بیان ابراز امیدواری کرد که این گفتگو آغاز باشد برای صلح و ثبات و همچنان پایان جنگ در افغانستان. انتظار خادم رئیس بخش حفاظت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان شام دیروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز اطمینان کرد که گفتگو بین افغانها با موفقیت به انجامد.
برای طالبان قناعت کرده، ما کدام شکایت یا کدام چیز دیگه سوال از طرف اونا باز نشنیدیم و انشالله پیش میریم و قدم به قدم به طرف آغاز مذاکرات صلح قدم میگیریم و میریم و افغانستان شاهد صلح انشالله میشه.
طالبان هم گفتند که برای آغاز مذاکرات به روز شنبه آماده‌اند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت که بر اساس توافقنامه امضا شده میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا، امارات اسلامی آمادگی مشارکت خیش در جلسه افتتاحیه مذاکرات بین افغانی را اعلام میکند. پیش از توافق امضا شده میان امریکا و طالبان انتظار می رفت که مذاکرات بین افغانها تا دهم ماه مارس برگزار شود. اما جنجال ها بر سر تبادله زندانیان و دیگر موانع باعث شد که این گفتگوها تا حال به تأخیر افتد. حکومت افغانستان 6 زندانی طالبان را که به کشتن نظامیان استرالیایی و فرانسوی متهم بودند نیز به قطر فرستاد. این 6 زندانی آخرین مانعی بود که حل شد. حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفت این 6 زندانی شام دیروز در پرواز به قطر انتقال یافتند.
بندی دیگری که گفته میشد درباره زیم خلیلزاد مطالبه یک اطمینان داده.
افغان‌ها بعد از امضای توافق میان امریکا و طالبان برای آغاز گفتگوی تاریخی بین افغان‌ها انتظار تلخ را کشیدند. تلخ به خاطر این که در این جریان در جنگ‌های خونین و حملات مرگبار تعداد زیاد غیر نظامیان و سربازان افغان کشته و زخمی شدند.
قرار است مذاکرات میان هیئت‌های گفتگو کننده حکومت افغانستان و طالبان فردا شنبه در دوحه قطر آغاز شود. در گفتگویی که با هاشم وحدتیار رئیس انستیتیوت امور بین المللی مستقر در واشنگتن داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش این مذاکرات چقدر طول خواهد کشید.
مذاکرات بین الافغانی حد اقل از 1 سال زیادتر وقت در بر خواهد گرفت، چون اینجا طرف های زیادی وجود داره، حکومت افغانستان، سیاسون، حرکت های مدنی، طالب ها وجود. آمریکایی ها و طالب ها که تنها 2 طرف بودن و مسائل زیادی هم در بین نداشت، با وجود این هم از 2 سال زیاد وقت در بر گرفت و حکومت افغانستان، سیاسون با طالب ها که به نام مذاکرات بین الافغانی یاد میشه، از 1 سال زیادتر وقت را خواهد در بر گرفت. مهم این است که نخست آتش بس سرتاسری در افغانستان اجرا شود و موافقه بالایش صورت بگیره. اگر آتش بس سرتاسری در افغانستان و طالبان نمیپذیره، حداقل آتش بس نسبی را هم اگرش موافقه شود خوب میباشه.
آقای وحدتیار، به نظر شما مسائل جنجالی میان 2 طرف در جریان مذاکرات کدام مسائل خواهند بود؟
در این مذاکرات بین الافغانی تمام مسائل مورد بحث جنجالی هست. آتش بس را طالبان نمیپذیره، طالبان امارت و شریعت میخواه، حکومت افغانستان روی آزادی، آزادی بیان، حقوق بشر اینا بحث داره، از پرچم سیرنگ دفاع میکنه. تمام مسائلی که روش بحث میگیره تمامشان جنجالی هست و چیز را نمیبینم که اینا با هم موافقه بکنه. تا دیروز طالبان نمیپذیرفتن حتی با حکومت کابل یا حکومت افغانستان وارد مذاکره شود. زمانگیر خواهد بود و زمان را در بر خواهد گرفت تا روی بعض مسائل موافقه بکنه.
وزارت خارجه آمریکا از تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان خواسته که برای پیروزی این پروسه گام‌های عملی بردارند و از خود خویشتنداری و انعطاف نشان دهند. آمریکا از 2 طرف مشخصاً چی انتظار دارد؟
آمریکایی‌ها تشویش دارند که نشود که با آغاز مذاکرات بین الافغانی 1 طرف از جلسه نبره، اتاق مذاکرات را رها نبکنه، چون اینها سالها و سالها با هم جنگیده. مثلا حفیظ منصور در ترکیب مذاکرات کنندگان حکومت افغانستان که از جبهه مقاومت بوده و همچنان آقای ستانکزای و سایر طالبها، اینا با هم جنگیدن و دیگه اعضای هزردو گروه. تشویش آمریکایی است که اینا نشود که در شروع بحث ها حرفای یک دیگه خود را تحمل کردن نتانه و جلسه رها بکنن. از این خاطر از هم از اینا خواستن که تا اینا خوشتنداری بکنن و بالاخره تحمل بکنن حرفای یک دیگر را، سازش بکنن و مذاکرات را ادامه بده تا بالاخره به یک نتیجه اینا باید برسه هرچی زودتر پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
هاشم وحدتیار رئیس انستیتیوت امور بین المللی مستقر در واشنگتن با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما از مذاکرات بین افغانان در قطر چه انتظار دارید؟ خواستتان از مذاکره کننده های حکومت افغانستان و طالبان چیست؟ پیام های خود را از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 روان کنید، به رادیو آزادی می رسد.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:15 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 اف ام میشنوید. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش میشوند: زن و زندگی و آشیانه. امروز 11 سپتامبر 19 سال روز حملات هراس افغانانه به امریکا است، حمله هایی که پای امریکا و ناتو را به افغانستان کشاند. حضور امریکا در نزدیک 19 سال اخیر در افغانستان چی پیامدهای برای این کشور داشته؟ حمید حکیمی در این باره گزارش مفصل تهیه کرده.
حملات 11 سپتامبر در 2001 میلادی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک ایالات متحده را وادار ساخت هزاران کیلومتر دورتر از خاکش وارد جنگ شود. پس از حملات 11 سپتامبر آمریکا از گروه طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آمریکا تحویل دهد، شخصی که سازمان دهنده آن حملات شناخته شده بود. اما طالبان این خواستی آمریکا را رد کردند و آمریکا سرانجام تصمیم گرفت که به افغانستان حمله کند. نخستین نیروهای آمریکایی در 7 اکتبر 2001 وارد افغانستان شدند و از زمین هوا به طالبان حمله کردند. با گذشت زمان و طولانی شدن جنگ افغانستان که لقب طولانی ترین جنگ آمریکا در بیرون از این کشور را گرفت، به شمار نیروهای آمریکا و دیگر همپیمانان ناتو در افغانستان افزوده شد. شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در نقطه اوج آن به بیش از 110,000 تن در سال 2011 رسید. اما پس از این همه فراز و فرود، حالا که کمتر از 9,000 نیروی آمریکایی در افغانستان مانده است و قرار است این شمار تا ماه نوامبر به 4,500 تن کاهش یابد، پیامدهای حضور این نیروها در افغانستان چی بوده است؟ شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که حضور آمریکا در افغانستان پیامدهای مثبت و منفی را به همراه داشته است. عمر شریفی، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی میگوید با ورود آمریکا به افغانستان صفحه جدیدی در این کشور باز شد و موضوعات از هر لحاظ تغییر کرد. آقای شریفی میگوید که پس از ورود آمریکا در افغانستان دولت شکل گرفت که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد. افغانستان از انزوا بیرون شد و در عمل وارد قرن 21 شد.
با آمدن آمریکایی ها، با ثروتی که آمریکایی ها در افغانستان ریختند، فوت‌های اجتماعی زیاد شد. دوم بحث از این بود، آمدن آمریکایی ها و بالاخره تاثیر زیاد سر روند رشد ما داشت. ما دقیقاً با یک مقدار بسیار زیاد پول در داخل افغانستان مواجه شدیم و این یک فرهنگ فساد در افغانستان این تقریبا نهادین است. از طرف دیگر آمدن آمریکایی ها مسئله یک مشکل دیگه گفتم که آمدن افغان دیاسپورا بودن که به شکل بسیار گسترده در تمام ساختارهای دولت افغانستان یا نفوذ کردند، که خودش یک سلسله بی‌اعتمادی را بر حساب کانسپت دولت در افغانستان ایجاد کرد.
آقای شریفی میگوید که آمریکایی ها به هدف ریشه‌کن کردن گروه های هراس افغان و بنیادگرا وارد افغانستان شدند که در نتیجه شماری از گروه های تروریستی سرکوب شدند، اما در عین حال برخی از گروه های دیگر تقویت شدند. او می افزاید که برنامه نظامی آمریکا برای ریشه‌کن کردن تمام گروه های بنیادگرا و تروریستی ناکام شد، اما برنامه های دیگر دولت آمریکا به منظور نابود کردن این گروه ها ادامه دارد. پس از آن که چگونگی بیرون شدن و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بحثایی را در آمریکا برانگیخت، آن کشور سرانجام در سال 2011 تصمیم گرفت تا شمار نیروهایش در افغانستان را کاهش دهد. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشینی آمریکا، در یک سخنرانیش در پوانتون نظامی وست پوینت زمان خروج نیروهای آمریکایی را ماه جولای 2011 تعیین کرد. با آغاز خروج نیروهای آمریکایی، روند انتقال مسئولیت‌های جنگ و تأمین امنیت به نیروهای امنیتی افغانستان آغاز شد. در سال 2014 روند انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای امنیتی افغانستان تکمیل شد و شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به 36,500 تن کاهش یافت. مسافریور، دیگر آگاه سیاسی، بر رادیو آزادی میگوید هزینه های حضور آمریکا در افغانستان در مقایسه با دستاوردها بیشتر بودند و باید از این فرصت به خوبی استفاده میشد و نظام و پیمان مستحکمتری در افغانستان شکل میگرفت. با گفته آقای فریور، آمریکا میلیاردها دلار در افغانستان هزینه کرد اما دستاورد چشمگیری نداشت.
به اصطلاح خودشان و به اعتراف خودشان، نه تنها دهشت‌افغانی در افغانستان پایان یافته، با بلکه به گفته مقامات پنتاگون، CIA، وزارت خارجه و کاخ سفه ایالات متحده آمریکا بیشتر از 20 گروه تروریستی با حاکمیت یا نظام موجود در افغانستان می جنگه.
این آگاهان سیاسی همچنین به موضوع برگزاری انتخابات، آزادی بیان، ایجاد رسانه‌های مختلف تصویری، چاپی و صوتی و ساختن زیربناها در افغانستان به عنوان پیامدهای مثبت حضور آمریکا در افغانستان اشاره می‌کنند. حکومت افغانستان نیز به این باور است که حضور نیروهای آمریکایی و دیگر همپیمانان ناتو تأثیرات مثبت روی وضعیت افغانستان داشته است. صدیق صدیق سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی میگوید:
امروز کشور ما تغییر کرده، ما دارای یک نظام مردم سالار، دموکرات و جمهوریت هستیم. افغانستان به طرف یک سیستم آزاد تجارتی رفت. انکشاف در افغانستان بی سابقه بوده از نقطه نظر ساختارهای اجتماعی، ساختارهای سیاسی و انکشاف خود افغانستان در هر بخش، به ویژه در بخش صحت، در بخش تعلیم و تربیت، تحصیلات عالی و توسعه شهرها، که این همه در نتیجه تلاش‌های مشترک مردم افغانستان و جامعه جهانی به دست آمده.
با گفته آقای صدیقی، ماموریت مشترک افغانستان و جامعه جهانی که در رأس ایالات متحده آمریکا قرار دارد با منظور مبدل نشدن افغانستان به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی ادامه دارد. نیروهای آمریکایی پس از حضور نزدیک به 19 سال در افغانستان تصمیم دارند که بر بنیاد توافقنامه صلح دوحه با طالبان تا 5 ماه دیگر افغانستان را ترک کنند. در حال حاضر 8600 نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارد که این نیروها بیشتر در بخش آموزش و مشوره‌دهی و حمایت هوایی به نیروهای امنیتی افغانستان کمک میکنند. بر اساس گزارش رویترز، آمریکا سالانه 4.2 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغانستان کمک میکند. این کشور در سال جاری میلادی هشدار داده بود که به دلیل عدم توافق عبدالله و غنی، دو نامزد ریاست جمهوری 1 میلیارد آن را کاهش خواهد داد. بر بنیاد گزارش وزارت دفاع آمریکا، این کشور از ماه اکتبر 2001 تا سپتامبر 2019 در بخش نظامی 788 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرده است. همچنین دیگر نهادهای دولت آمریکا در این مدت 44 میلیارد دلار در بخش توسعه در افغانستان هزینه کردند. آمریکا در توافقنامه صلح دوحه با طالبان گفته است که در صورت عملشان این توافقنامه، آمریکا با کمک‌های اقتصادیش به دولت جدید افغانستان ادامه خواهد داد.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک شرکت استرالیایی در زمینه تولید هزاران مگاوات برق در افغانستان سرمایه گذاری میکند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. حالا زرغونه منگل شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیرش در مطلب نوشته که جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در موضوع کاهش شمار سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان با رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق دارد. بایدن به روز چهارشنبه گفت با ترامپ موافق است، به شرطی که ترامپ بداند با داعش چی می کند. به نوشته روزنامه، مقامات آمریکایی به روز چهارشنبه تایید کردند که واشنگتن می خواهد در همین ماه شمار سربازانش در عراق را از 5200 تن به 3000 تن کاهش دهد. آمریکا همچنان می خواهد تعداد عساکرش در افغانستان را از 8500 تن به 4 یا 5000 تن کاهش بدهد. واشنگتن پوست از قول جنرال کنت مکنزی، رئیس قمانده مرکزی اردوی آمریکا نوشته که گفته است تصمیم آمریکا واضح است و واشنگتن به تعهدش پابند است، ولی نیروهای عراقی این توان را دارند که جلو تقویت دوباره داعش را گرفته و از خاک خود دفاع کنند. نشریه نظامی ستارز اند استرایپس چاپ آمریکا نیز به موضوع خروج قوای آمریکایی از افغانستان تمرکز کرده و در شماره اخیرش مقاله نوشته تحت عنوان 19 سال بعد از حملات 11 سپتامبر شمار زیادی از آمریکایی هایی که در افغانستان جنگیدند از خروج قوا از این کشور متاثرند. به نوشته مقاله، 19 سال بعد از حملات 11 سپتامبر در امریکا، شماری از نظامیان امریکایی که در افغانستان مبارزه کردند با این واقعیت در کشمکشند که خروج قوای امریکایی از افغانستان بر اساس توافق با دشمن صورت میگیرد که در جنگ با او 2400 خواهر و برادرشان کشته شدند. این خروج که انتظار می رود در تابستان سال آینده تکمیل شود، نتیجه یک پیروزی نظامی نه، بلکه نتیجه یک توافق با طالبان است که در پایان ماه فوریه در دوحه امضا شد. به نوشته نشریه، این مسئله مانند خار در گلوی شماره از این نظامیان امریکایی است که در افغانستان جنگیدند. ولی به گفته که مقاله Stars and Stripes، شماره دیگر به این نظرند که برای خروج امریکا خیلی دیر هم شده است. تیم پدرسن، یک افسر پیشین قوای بحری امریکا که به حیث مربی با پلیس افغان کار کرده، گفته است ما نیاز داریم بالاخره از افغانستان خارج شده و قوا را به کشور برگردانیم. ادامه حضور ما در افغانستان بدون یک هدف آشکار به هدر رفتن حیات و پول است. Stars and Stripes به کشته شدن بیش از 2400 عسکر امریکایی در حدود 20 سال گذشته در افغانستان اشاره کرده و از قول سیموس فنسی، یک افسر اردوی امریکا که در سال 2010 در غزنی جنگیده بود، نوشته که گفته است در رابطه با توافق امریکا با طالبان با احساسات مختلف مواجه است که هیچ کدامش مثبت نیست. فنسی در حالی که بالای مبارزه خود و همرزمانش در افغانستان افتخار می کند، ولی این احساسش تحت سایه خشم وی بالای رهبران قرار گرفته که اجازه دادند ایثار هزاران سرباز امریکایی در افغانستان به هدر برود.
یک شرکت استرالیایی در زمینه تولید هزاران مگاوات برق در افغانستان سرمایه گذاری می کند. چندین تفاهم‌نامه میان این شرکت و حکومت افغانستان دیروز پنجشنبه در کابل امضا شد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان قراردادی را با شرکت استرالیایی استخراج و تولید فولاد امضا کرده است. این شرکت فورتس کیو نام دارد. بر اساس این قرارداد در کنار سایر پروژه های اقتصادی، پروژه تولید 20,000 مگاوات انرژی برق هم شامل است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در انگام سخنرانیش در مراسم فراغت محصلان در پوهنتون نظامی مارشال فهیم گفت و اندریو فارستس، میلیاردر استرالیایی، رئیس شرکت فورتس کیو، قرارداد چند پروژه‌ای اقتصادی مهم را امضا کرده است.
دولتتان میزبان یک میلیاردر استرالیایی بود. چند موافقتنامه امضا شد که انشالله تعالی سرنوشت کشور پر افتخار ما را به صورت اساسی تغییر خواهد داد. یک موافقتنامه از خاطر از اینکه 20,000 مگاوات برق از آبای افغانستان تولید شود و 20,000 مگاوات برق برای استخراج و صادرات معادن افغانستان از بهش استفاده شود.
رئیس جمهور غنی این پروژه را نمونه ای از همکاری میان دولت و سکتور خصوصی دانسته که در دنیا نظیر آن دیده نشده است. همزمان وحید الله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، شام دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اگر شرکت فورتس کیو تولید انرژی برق را آغاز کند، آنها آماده اند که برق را مطابق وضعیت اقتصادی مردم به طور مناسب به فروش برساند.
ملی یا بین ملی کمپانی چه غواړي په افغانستان کې د برښنا په سکتور کې
شرکت های ملی و بین المللی که خواهان سرمایه گذاری در سکتور انرژی برقند، شرکت برښنا حاضر است که با در نظر داشت اقتصاد مردم انرژی برق را بفروشد و آن را از طریق شبکه های خود انتقال دهد. شرکت استخراج و فولاد فورتس کیو یکی از شرکت های مشهور استرالیایی است. این شرکت در تولید فولاد و استخراج معادن در سطح جهان چهارمین شرکت بزرگ به شمار می رود. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی امریکا، افغانستان به ارزش حداقل 3 تریلیون دلار معادن دارد. این در حال است که شرکت فورتس کیو در استخراج معادن طلا، لیتیم و مس از جمله شرکت های پیشتاز جهان به حساب می رود.
با همین گزارش آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است. رادیو آزادی است. همراهی هر یکتان سپاس. نونیم صبح وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرها. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان فردا در قطر اشتراک کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در این مراسم اشتراک می کند. وزارت داخلی افغانستان می گوید که 3 تن را در پیوند به ترور محمد حسن هوتک مشاور رئیس جمهور و عضو پیشین مشران و جرگه در کابل بازداشت کرده. مقام های پاکستان از دستگیری 12 تن در پیوند به قضیه تجاوز جنسی به یک زن در آن کشور خبر دادند. از آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت پایتخت لبنان گزارش شده. این آتش سوزی به روز پنجشنبه رخ داد و علت آن هنوز روشن نشده. و شرکت بزرگ آمریکایی مایکروسافت میگوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین افراد و سازمان‌های مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
نورالحق نظری نوشته است که در وطن عزیز خود صلح سرتاسری می خواهد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در گفتگوهای صلح در قدم اول درباره آتش بس توافق شود. تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته است در حالی که مذاکرات صلح نزدیک است حکومت و طالبان آتش بس اعلام کنند. و اجمل مسعود زی از پکتیا نوشته است امیدوار است مذاکرات بین افغانان که فردا آغاز می شود نتایج مثبت داشته باشد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. حالا طبق وعده برنامه زن و زندگی پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشنوزن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های گرامی سلام و خسته نباشید. در این هفته بر موضوع عدم صداقت در زمان خواستگاری از سوی خانواده پسر درنگ میکنیم و اینکه یکی نبودن حرف و عمل خواستگاران سبب کدام مشکلات جدید در زندگی دختران پس از نامزدی و ازدواج خواهد شد.
یکی دو سال تیر کرد دیگه از طرف من طلاق هستی. دختره کاسب خود از دست داد.
همین مصرفای زیاد و بی جای عروسی آدم مجبور میسازه که درو.
اگر احیانا نامزدی فسخ شوه بزرگترین آسیب در جامعه ما دختر.
همکارم عفیفه ساکب در گزارشی که آماده نموده است علل‌ها از رار و رای حل این مشکل را جویا گشته است که بعد از گزارش در رابطه به موضوع مصاحبه را با یکی از فعالان حقوق زن نیز انجام داده است که با شما شریک خواهیم ساخت. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
معمولاً هر دختر و پسر جوان در سن و سال جوانی رویاهای را به خاطر آغاز زندگی مشترک زن و شوهری ایدئال و از هر حیث بهتر در سر می پرورانند. به خصوص دختران دمبخت همواره خواب شاهزاده زیبا، صادق و مهربان سوار بر اسب سفید خوشبختی را می بینند. اما قصر طلایی این خوابها زمان از هم فرو می ریزد که با حقایق تلخ زندگی روبرو می شند. بسیار دیده شده که از سوی بعضی از خواستگاران های خوشرنگ و خوشمنظر داده میشه مبنی بر این که برای عروس آیندهشان بهترین مصارف را خواهند کرد. زیور، لباس، محفل مجلل عروسی، خانه و زندگی مستقل، در صورت باسواد بودن دختر ادامه کار و تحصیل و امثال ای وعده ها را میدن. اما زمانی که شیرینی و دستمال گرفتن و دختر نامزد پسرشان شد، بعد از مدت اوضاع برعکس میشه و در آن صورت یا دختر سالها منتظر بماند که پسر پول مصارف را به دست آورد یا هم فسخ نامزادی شود و یا هم با همان شرایط محدودی که پسر دارد خانواده دختر راضی به ازدواج دخترشان شود. بعد هم معلوم نیست که شرایط زندگی زن و شوهری دختر با آغاز چنین یک دروغ چگونه ادامه خواهد یافت. در آغاز فوزی از ولایت پروان میگوید 18 سال قبل فامیل شوهرش با چنین یک وعده های وی را از پدرش خواستگاری کردند. به هنگامی که در موردشان تحقیق هم کردند، با چال و فریب خودشان را با چیزهایی که گفته بودند یکسان جلوه دادند.
16 ساله بودم که خواستگار آمدند. پدرم او وقت غریب بود، واجد دنیا بود، سال ورور بگیرن. ورورم او وقت 65000 پوند. این مردم گفتن که ما مشکل نداریم، شین خوری برش میگیریم، آرسی برش میگیریم و ما هیچ جز جوره کار ندارم، هی رقم رقم. بالاخره شینی که گرفتن چیزا را کلش یا قبول کردن، شین خوری ما نکردن، طلا را نخریدن برم، کالای حق ما بود نخریدن، کالا ما را مادرم برم خرید و اونو پیسه را که سر از یا مانده بودن او را ندادن. از نامزاتی من 3 سال تیر شد و گفتن ما واسه نداریم، بیشینه که تا مثال 5 سال شد، 6 سال شد، 10 سال شد و ایلی بچه من.
بسیاری اوقات خانواده دختر با ترس از آبرو و طعنه مردم مجبور می شود با شرایط پیش بینی ناشده و محدودی که خانواده داماد سر راهشان قرار داده کنار بیایند. فوزیه می گوید آنان نیز با چنین یک وضعیت روبرو گردیده بودند و بعد از ازدواج هم زندگیش با خشونت و بدرفتاری خانواده شوهر می گذشت.
دیگه پدرم به این خاطر که یعنی خانم بد نشه و دخترش نمانه و چینی خوریم پدرم کرد. بعد از این کارسی کردم در او خانه دیگه تانه خور شدم. من گلا پیشری تان سرگین تپی کردم، گوشان نگاه کردم، جارو کردم، تندور کردم. بسیار روزای بد دیدم. کو می رفتم، ایزم می آوردم، دختر مکتب بودم، گیران می کردم کت خود. یک سال دو سال که تیر شد می زدم خودم، اویای ما می کندم، اولادای ما بود دادانه او را می زدم و ایش به خود نمی فهمیدم. خوب شوهرم مرا لط می کرد.
گاهی نیز بسیاری از دختران به دلیل فریب خوردن از خواستگاران در همان مرحله نامزادی سالهای عمر و جوانیشان به هدر می رود و حتی اعصابشان را از دست می دهند. این که چیگونه باز هم فوزیه مثال دارد از یکی از دختران قومیشان.
بیچاره دختر وقتی که خواستگار پشتش آمد، خواستگار از خارج بود، خودشان گفتند که ما مثال آرسیتانه در اوتل میکنیم و درکت اطلاعاتون میکنیم، بیادر تا میبریم که خود خارج و خودتا میبریم. بچه گفت که تجارت پیش هستم، اونجا شرکت دارم، اونجا کاربار دارم، پدر مادرت کمک میکنم، خوب شین خوریشم تو مقبول برشان گرفتن. بعد از شین خوری دختر گفت که خوب من خود تجارت میکنم، پیسه حالا کم دارم، دیگه خودت باید که ما کمک کنیم. دختر چون که خرد بود و عقلش نرسید، طلای مادر خودم جمع کرد، از خودم جمع کرد، کدام پیسه ای که داشتن او رو هم گرفتن، کل شگرف به بچه پت کده داد، سال از اینجا مواد تا ببر خارج. وقت از اینجا که پیسه رو پس روان کرد، ما پس به مادر پدر خود میتم. ای که 2 سال تیر کرد، بعد از او اولش آمد که مرا موتر زده، ما اوضاعم خراب است و نمیتونم که خودتانو و اینجا بطلبم، دیگه از طرف ما طلاق هستی. از او وقت حال تقریبا اینا 8 سال و 9 سال تیر میشه. دخترک فعلا اصابش فعال نیست، کسی دیگه هم پیش از او خواستگاری نمیآید.
اما بعضی از پسران دلیل میآورند که خواستهای بالا و توقعات زیاد فامیل دختر آنان را مجبور میسازد